فبیان.net گنجینه صوتی.
این اشتباه در اینجا شده است که اسلام اجازه قانونگذاری نمیدهد، میدهد در موضوعات مجالس شورا دارن اینها قانونگذاری میکنن، ولی نه در احکام اولیه‌ای که مربوط به نیازهای ثابت بشری است که هیچ تغییر پردار نیست و هیچ مشورت هم نمیخواد. اونجا هیچ قانونگذار حق ورود ندارد، احکام ثابت و پایدار و جاودانی است مادامی که انسان انسان است. و به عبارت دیگر، اگر انسان انسانه و اگر این جهان هستی همین است که میبینیم و در با اون در ارتباطی و اگر مغز و روان و جان آدمی همین است، اون قوانین ثابت که مربوط به نیازهای ثابت بشری است هیچ جای مشورت و دخالت و اظهار نظر نیست. البته در استفاده از ادله نظرها مختلف میشه، من اونطور استفاده میکنم، شما اونطور استفاده میکنید، ولی ثابت پایدار و لایزاله. مانند ممنوعیت آدم کشی، آدم کشتن ممنوعه، صدمه زدن به انسان ممنوعه، خیانت به انسان ممنوعه، حفظ ارتباط با به وجود آورنده هستی واجب است، هرگز نظر کسی را قبول نخواهد کرد، ادای امانت واجبه، همیشه کار مستلزم نتیجه است، همیشه کار باید ارزشش داده شود. اگر در شرعیت این حکم ثابت و لایزال و ابدی است، اینجا قانونگذاران توانایی ورود را ندارند. اما در تطبیق موضوعات برای احتیاجات انسان‌ها، تشخیص موضوعات و دستبندی کردن اونها، اگر به قانون گذاری احتیاج داشته باشه، بعدی دست خود مردم است 100%. ولذا میگوییم فقه اسلامی، حقوق اسلامی در موضوعات پیرو پیشرو نیست. حقوق اسلامی، حاکم اسلامی، دولت اسلامی نشسته منتظر اینه که انسانهای مورد وسوق و متخصص و عادل موضوع را چگونه تشخیص میدهند. طبق تشخیص اونها حاکم حکم خواهد کرد و اجرا خواهد کرد. به اصطلاح حقوقی ما میگوییم در موضوعات فقه اسلامی پیرو تابع به همین جد ابدیت را تضمین کرده، کاری نداره، بفرمایید شما زندگی تو بکنید. آقا این مملکت از نظر زندگی به کشاورزی احتیاج داره، خود بفرمایید واجبه. اگر زندگی شما در این جامعه به کشاورزی احتیاج داره، این برمیگرده واجب میشه و حاکم کاری نداره. حاکم مجبور امضا کنه این تشخیص شما را. اگر بگویید نه، این کشور صنعتی بشه، این کشور ما ارتباطش با کشور دیگر اینگونه باید باشه، وقتی موثقین اشخاص خبره و اشخاص عادل و متخصص حکم کردن، او میشه قانون و اون قانون را حاکم و دولت باید امضاش کنی، تمام شد. لذا در تحلیل سیستم حقوقی اسلام باید بگویید شما اسلام به نسبت به احکام اولیه که مربوط به نیازهای ثابت بشری است پیشرو، هیچ کس حق تغییر اونها را نداره. البته این یکی بسیار قدیمی است، همه میدانند در مسائل نظری اختلاف برداشت هستی، به هیچ وجه مسئله تازگی نداره. این نه در اسلام، در تمام حقوق های دنیا، نه در حقوق ها، در تمام فلسفه ها، نه فقط در فلسفه ها، در تمام پزشکی ها، واقعیت هست برداشت ها مختلف میشه، این به هیچ وجه تازگی نداره، توجه فرمودید؟ اما اصل قضیه ثابت و هیچ کس توانایی ایجاد تغییر در این اصول جاودانی را ندارد. اما در موضوعات بار دیگر از میکنم چون خیلی مهمه، بخشن برای دانشجوهای عزیز حقوق و اونهایی که با حقوق سر و کار دارن اینا حتما باید در نظرشون باشه. و اما به نسبت موضوعات دست خود ملته، دست خود جامعه است. ببینید شما چطور حاکم از موضوعات در کناره، چگونه موضوعات دست خود انسان هاست. فقها میگویند تقریبا دو موضوع است که حاکم اظهار نظر کرده، یکی کر، یکی رضا. کر یک مقدار معینی بوده در جاهلیت، در اسلام آمده این موضوع را معین کرده، سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، یا قول فقهای دیگر سه و سه در سه و در سه. یک شم رضا، مسائل شیره، رضا شیر خوردن به مطلق مکیدن کودک بوده شیر را رضا. ولی در اسلام برای اینکه نشر و حرمت بکنه، برادر خواهری به وجود بیاد، میگوید که 10 بار بعضی از روایات، 15 بار بعضی از روایات، یا اونقدر بخورد که در استخونبندی و تحکیم گوش مؤثر باشه. ما یشد العزم و یوم بتله. ببینید نیست که موردی نیست، ولی اینقدر کمه که گفتشتم مگر این دو موضوع. بنابراین فقه اسلامی دائما در جریان خواهد بود، دائما در حال جوابگویی به معتقدین خود خواهد بود، مخصوصا در نظر بگیرید که در حدود 138 نزدیکای 140 قانون و اصل عقلی خالص در این حقوق وجود داره، در این فقه وجود داره، که هرگز نمیگذارد این فقه جامد بشه و این حقوق جامد بشه. در این مطلب آقای جاکسون در اینجا که عرض کردم، این مطلب قابل گوشزد کردن بود. حالا اصل قضیه چیه؟ چه فرق است با بین فقه و حقوق و قوانین اسلامی در زندگی این دنیا با سایر جوامع و کشورها؟ شروع کرده آقای جاکسون اینا بیان میکنه که متاسفیم که این نکات را کسانی که بعضی از کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی کردن اینا درست و به طور عمیق مورد توجه قرار ندهند. جای تأسفه. ولی این شخص که قاعدتا نباید از قوانین و حقوق اسلامی اطلاعی داشت باشه، عالی ترین بیان را میکنه اینجا. دقت کنید. به نظر مؤمن این جهان تحلیزیش به جهان دیگر که جهان بهتر باشد، و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع اونها معین می کند تا اون تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید. اینجا ما دو کلمه مطلب داریم. یکیش این است که این دنیا گذرگاهیه و این واقعا درسته. به همین جهت است که حیات افراد، همه انسان‌ها برای هر فردی محترمه. به عنوان مثال اگر شما الان ببینید کسی میخواد دست به خودکشی بزند، اگر قدرت داشته باشید جلوگیری نکنید، چون در باری حیات همه انسانها از طرف خدا مسئولیت باید جوش بگیرید، و الا اعانت به جنایت کردید شما. بیستید، با اینکه قدرت در جوش بلید نکنید، شما معین جنایت هستید. روز قیامت شما مسئول می شوید که با اینکه شما می دیدید اون شخص دارد خودکشی می کند، چرا جوش نگرفتید؟ در صورتی قوانین دیگر به من چه؟ اگر احساس کردید کسی می خواهد مرتکب جرم شود، میگساری کند، دزدی کند، خیانت کند، چه جرمهای شخصی چه جرمهای اجتماعی، اگر قدرت داشتید شما باید جلوگیری کنید، چون یک کاروانید رو به یک مقصد، در حرکت مشترکید. این در اونها نیست که علم کنم مطلع بسیار اساسیه. این عینک که به چشمان ما زده شده است در این دنیا، که اینجا دهلیزیست، گذرگاهیست برای ابدیت، اون وقت برای ما احکام خاصی که اگر به عمل نیاوریم خائنیم، با این که یک مربوط به حقوق اجتماعی معمولی که بار حقوقی معمولش وجود نیست. این مسئله خیلی جدیه. از موقع استقرار نطفه آدمی در اولین منزلگه انسان شروع شد، دیگر اون منطقه ممنوع الورود است. در سایر حقوق ها چطور؟ نه. در سایر قوانین چطور؟ نه. احترام انسان از همون اولین منزلگه شروع میشه، از همون جا ارثش مراعات میشه. احکامی به عنوان یک انسان که در مجرای حرکت به این دنیای بزرگاه هست حساب میشه. آدم وقتی دقت میکنه میبینه که چقدر بی انصافی شده است در بی توجهی به چنین قانونی که انسان را چگونه مطرح کرده است و مال همین ایلک که به این دنیا زده است. این یک مسئله که خود ایشون هم تذکر پیدا کرده. مسئله دیگر اینجا اینه، قرآن اینطور گفت، قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یک دیگر و نسبت به اجتماع اونها معین می کند. دقت کنید، قرآن و سایر منابع فقهی ما و سایر منابع عقیدتی ما فقط این را بیان نمی کنه، بلکه تنظیم می کند چهار ارتباط بسیار اصیل را. یک، ارتباط انسان با خودش کار داره، چه آقا تو با خویشتن در ارتباطی، نمی توانی به خود خیانت کنی، نمی توانی به خود ظلم کنی. به عنوان مثال شما نمیتواند بگویید من انسانی هستم، اختیار دارم، من میخوام شرف و حیثیت خودم را ساقط کنم. به هیچ وقت نمیتوانید. انسان در ارتباط با خویشتن دارای مسئولیت است. انسان نمیتواند بگوید من اختیار خودم را دارم و نمیخواهم در این دنیا معرفتی پیدا کنم، نمیخواهم در این دنیا مسئولیت احساس کنم، من کرامتم را میفروشم. همونطور که نمیتوانی وجود خودت را به عنوان برده واگذار کنی، شخصیت، حیثیت، کرامت وجود خود را نمیتوانی واگذار کنی، چون حکم حق نیست. ببینید، من یه فیلم هست که این دستگول مال منه و من حق دارم میدم به اون آقا، میدم به اون خواهر، از اینجا بنده میدارم اون طرف. نخی اصلا نمیخوام اینا، مبادله میکنم. نخی دیگه شیر شدم ازش، عدیت هم میکنم یه ندازم دور. اینجا حق من در این دستگل حقوق، حق حقوقیه، اصلاح حقوقیه، مال من، اختیار شدارم. ولی جناب عالی هرگز اختیار اهانت بر خویشتن را ندارید، معلوم بشه. سایر قوانین مراعات نمی‌کنه اینا بحث اینجاست. میگه به من که هر چی میخواد بشه بشه، مزاحم نباش، کلاه رو بر ندار، درست بشین، اگر کار کردم مزدشو بده. و من واقعا گاهی که فکر میکنم درست است که خود این یه کار بزرگی بود که حکومتان در طول تاریخ انجام دادن، درسته، ولی آیا ضمناً یه اهانتی بر بشر احساس نمیشه که بگوین حکومتان ما شما را نگه داشتیم این که همدیگر را بدرید؟ خیلی کار بزرگی کردیم، ما نگذاریم شما همدیگر تکه پاره کنید. ببینید چقدر مسائل دقت میخواد. بابا شما را به خدا از خدا بخواهید خداوند لذت تحقیق و واقعیابی را به انسان بده. به این مسائل سطحی قناعت نکنید، مسائل خیلی عمیق‌تر از مرباز. خود این مسئله که اگر این حقوقدانان رگه های ظریف الماس‌گونه‌ای را از اخلاق و از شایستگی ها در نواد حقوقی اشباع میکردن، تزریق میکردن، خدایا بشر به کجا میرسید؟ من عرض نمی کنم حقوقدانان کاری نکردن، خیلی هم کار کردن، اما میتوانستن کانالی بزنن ما بین حقوقی که فقط زندگی را تامین می کند با تحصیل برازندگی ها و شایستگی های جانهای آدمیان، و به عبارت دیگر ای کاش کوشش می کردن پهلو به پهلوی حقوق جسمانی انسان ها حقوقی هم برای جانهای آدمیان کشف کنند. بد می شد، کاغذ نبود که بنویسن، وقت نبود دقت کنن. چه می شد وقتی که در قوانین اساسی نوشته می شد انسان ها برادرن، برابرن، مساویان، بسیار عالی، خیلی خوب، یک کلمه هم اونجا می نوشتید مگر با فضیلت، مگر به وجه شرف می نوشتید، به این مشن گفتی خودت بیا بالا. چه می شد حقوقدانان عزیز؟ شما که زحمت کشیده بودید، اون وقت بشر به شما چه خضوع می کرد؟ اون موقع بود که انسان ها به نام شما ها افتخار می کردن و شما را به عنوان فقط این که شلای در دست گرفته نمی داره که به هم دیگه بتازن، هم دیگه را بدرن. در قوانین قبلی، شاید پیش از قرن بیستم و اینها، قانون اساسی هایی که نوشته شده در اونجا ما می بینیم میگه انسان برادر برابر، با هم مساویان، مگر با فضیلت و تقوا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تا اینجا همه مساویان، برادران برابران، خواهران مساویان، و جعلناکم شعوبا و قبائل، مساویان معادلان، با هم باید همکار کنن. ولی گذرگاه هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گذرگاه اینجا، شما باید از این خاکدان بالاخره روزی را حرکت کنید و کار به قول نظامی جنجوی، کار من و تو بدین درازی، کوتاه کنم که نیست بازی. این تغذیه می شد حقوق های بشری با این وارستگی ها و با این باز کردن دیوار آهنین جهان ماده که بشر ماده بالایی بالا میدم. چه میشد؟ و نگفتیم شما به این جنبه حقوقی بدهید که بگید آقا این جنبه جنبه شایستگی ها برازندگی هاست، ولی چون به عنوان حقوقدان به با بشر روبرو میشدید، بشر از شما فرا میگرفت، گفت این حقوقدان از جان من آگاهه. ما این طلب را داشتیم، بشر این توقع را داشته است. بنابراین ایشون این که میگوین قرآن قواعد ارتباط انسان ها را با هم دیگر و طرز سلوک افراد را نسبت به یک دیگر و نسبت به اجتماع اونها معیم می کند، نه بالاتر از این. در ارتباطات چهارگانه، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با هم نوعانش، چهار نوع ارتباط را اسلام تنظیم می کند. چه فراگیر، چه پاسخگو. دیگر شما مسئله پاسخ دادنش را نخواهید داشت. چهار ارتباط، ارتباطات چهارگانه. شما در ارتباط با جهان، روایتی است که اگر دستتون یه نهالی برای کاشتن آماده شده اید، یعنی کاری میخواید در این جهان هستی انجام بدهید که اون کار مثمره، اگر شور اسرافیل دمیده شود اون نهار را بکارید، بعد جای سر محشر. اثبات با جهانی ندارید. دل و جیگر و روده زمین را همین دور بی حساب نیارید بیرون، با قناعت، با قانون، با محدودیت، با مراعات همه نسلها با این جهان ارتباط پیدا کنید. ارتباط با هم نوعان که مسائل حقوقی مالونه، ارتباط با هم نوعان و ارتباط با چهار تا شد دیگه، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با خدا که قرار گرفتن در جاذبیت و ربوبی او بزرگترین اساس این رابطه است، هدف از این رابطه است. قرآن و منابع اسلامی این چهار ارتباط را تنظیم میکند. خب این کار را میکند اسلام برای چیه؟ تا اون تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید، از این کارگاه سترگ و از این کارخانه انسان سازی به وسیله انبیاء ایزام، به وسیله عقول بزرگ، به وسیله وجدانها انسانها را به هدف برساند و تحویل ابدیت بدهد. و درست واقعا اسلام و نه فقط اسلام بلکه دین ابراهیمی که بعد از آن تمام ادیان خودشون نسبت میدن به اون دین بزرگ ابراهیم، هدفشون اینه که ببینید تحول سالم، تعبیر خیلی قشنگه، بدهد تحویل بده به ابدیت. غیر ممکن است مقصود با در مبحث فلسفه حقوق امروز هم برای آیان اسادید و هم برای شما خواهران این تیکه است. غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود. قابل تفکیک نیست. تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کند. تا اینجا درست صحیح. از اینجا به بعد یک جمله‌ای داره که ما باید چکار کنیم؟ دقت کنیم، بررسی داشته باشیم. عبارت اینه: این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می کند تا حقوق. اشتباه بسیار بزرگی است که متأسفانه آقای جکسون در اینجا مرتکب شده، متوجه نشد.